من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در طائفه ثانی از روایات بود، روایاتی که وارد شده است که ظاهرش دلالت میکند وجوب حج کل سنتن. چند تا روایت داشتیم که در بین صحاح بود وجوب الحج علی اهل الجده فی کل سنته. عرض کردیم مرحوم صدوق رضوان الله علیه دو تا روایت میارن که اینها وجوب حج فی کل سنتن داره، اهل جده توش نیست. یک روایت رو روز گذشته خوندیم، این روایت دومه که این روایات رو مرحوم صاحب وسائل یک جا آورده به عنوان وجوب الحج فی کل سنتن و توجیهی هم داره که همون در اول باب مطرح میکنه که بعد عرض میکنه. این روایت اینه: صدوق رضوان الله علیه فی العلل عن محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن علی ابن مخزیار عن عبدالله ابن الحسین المیسمی رفعه الى ابی عبدالله قال ان فی کتاب الله عز وجل فی ما انزل الله ولله على الناس حج البیت فی کل آمن من استطاع الیه سبیلا. این حدیثه: لله على الناس حج البیت فی کل آمن. اضافه کرده به عنوان قرآن، در واقع بیانی است که برای آیه شریفه ایشون عنوان می‌فرمایند. خب جهت دلالت مثل روایت گذشته، اینجا لله علی الناس حج البیت این الزام حج، وجوب حج، و اگر کل عام نبود خود آیه شریفه همونجور که قبل گفتیم اطلاق داره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما اطلاقی که در اینجا هست قابلیت داره هم به مرتن واحده قیدش بزنیم هم به کل سنتن، قابلیت داره. اگر قید کل سنه فی کل سنه نباشه، خود اطلاق آیه فقط باشه با صرف الوجود فعل، این فرضی که در این آیه هست محقق میشه. یعنی در اینجا صرف الوجود کفایت می کند برای اینکه تکلیف آورده شده باشه. اینجا وقتی اضافه شد فی کل سنتن، اون اطلاق لا محاله قید می خوره. قید می خوره لله علی الناس حج البیت، اما دیگه کفایت نمی کند صرف الوجود، بلکه اونچه که کفایت می کند اتیار فی کل سنه هست. این قید رو در اینجا در این حدیث شریف داریم، اما دیگه اهل جده نداره، من استطاع علیه سبیلا همون جوری که در آیه شریفه داریم. از نظر سند ایشون روایت رو از محمد ابن الحسن نقل می کنه. محمد ابن الحسن فرزند، قبل داشتیم، فرزند حسن ابن ولید شیخ صدوقه، ولذا محمد با خود صدوق هم طبقه است، یعنی معاصر بوده، و عمده کتبی که به پدر رسیده به شیخ حسن ابن ولید، محمد هم اینها رو نقل میکنه، راوی از پدر هست و از اعازمه. مرحوم نجاشی در ترجمه ایشون میفرماید شیخ القمیین ثقتون ثقتون، در رجال میفرماید، در رجال هم توصیف میکنه مرحوم شیخ، در فهرست میفرماید موثوقون به. بله، ایشون طبقه نهمی است، البته من گفتم هم طبقه است، یعنی معاصر نزدیک خود صدوق طبقه دهمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن ادریس. خب احمد ابن ادریس ابو علی اشعری است، مرحوم نجاشی در رجال، شیخ در فهرست، علامه، ابن شهرآشوب، همه توصیف میکنن ایشون رو. ایشون طبقه هشتمی است، روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد. احمد ابن محمد در اینجا احمد ابن محمد ابن عیساست و توصیفش تمامه، هم از شیخ در رجال هم علامه، ایشون طبقه هفتمیه. روایت رو نقل میکنه از علی ابن مخزیار. علی ابن مهزیار اهوازی شیخ در فهرست می‌فرماید جلیل القدر واسع الروایه ثقتون لهو ثلاثتون و ثلاثون کد کتابت. نجاشی در مورد ایشون می‌فرماید کان ثقتن فی روایته لا یطعن علی صحیح الاعتقاد. شبیهش علامه داره. شیخ در رجال توصیف میکنه از اصحاب حضرت رضا، جواد و هادی علیهم السلام بوده و ایشون طبقه ششمی است به اصطلاح. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن حسین المیسمی. این آقای عبدالله ابن حسین المیسمی ما هیچ نشانی ازش در کتب رجال ندیدیم، اصلا اسمش ذکر نشده تا برسه به حالاتش، اصلا مذکور در کتب رجال نیست. هیچ راهی ما پیدا نکردیم برای اطلاع از وضعیت ایشون. ایشون خب قاعدتا یا طبقه ششم باید باشه، هم طبقه با جناب علی ابن مهزیار، یا اینکه طبقه مقدمه که طبیعیش اینه طبقه پنجم باشه که از اصحاب حضرت صادق مثلا محسوب بشه. منتها ایشون روایت رو خودش از امام صادق باز نقل نمیکنه، رفعه الی ابی عبدالله، و نمیدانیم چه کسانی باز واسطه هستن، چند نفرن، کیا هستن. این اشکال در این روایت هست، مرفوعه هست، ارزم بزرگتون که و حاضا لیس به عزیزن در طرق مرحوم صدوق رضوان الله علیه که افراد مذکور در طرق ایشون در کتابهای رجالی ما نباشند. بنابراین روایت مرفوعه میشه و از قابلیت استدلال میافته. حاضا تمام الکلام در طبقه در طائفه دوم. طائفه اول عبارت از این بود که وجوب الحج مرتن واحده فی تمام العمر. دسته دوم روایاتی بود که وجوبه فی کل سنتن. دسته سومی داریم در اینجا که روایات مطلقه. البته حالا ما یه نمونه نقل میکنیم، بیشتر نقل میکنیم، اما بله در روایت بله. احسن تو تمام خیلی خوب احسن تو تمام شد. عرضم به حضورتون که در همون جا هم عرض کردیم اینجا اطلاق آیه که حضرت عالی فرمود فرمایش تمامه، این درست آیه اطلاق داره. و اگر ما بودیم و اطلاق آیه عرض کردم صرف عرضه منم توجه کنید، فرمایید دیگه بیانتون رو اراده فرمایید. خود آیه اطلاقش تمامه، شکی درش نیست. و اگر ما باشیم و همین اطلاق آیه همونجور که در اصول هم گفتیم اطلاق مره کفایت میکند به حساب صرف الوجود بودنش، در اینجا وقتی مطلق هست صرف الوجود تکلیف رافع این اطلاق و تکلیف رو ثابت میکنه. منتها خود شما میدانید که اطلاق دلیل لفظی که نیست، با عموم فرق میکنه. وقتی لبی شد ما از راه مقدمات حکمتی که این اطلاق رو کشف میکنه، مقدمات حکمت کون المتکلم فی مقام البیان باشه و بعد قرینه صارفه نداشته باشی. قرینه صارفه دو جوره، یه وقت قرینه متصل است، یه وقت قرینه منفصله. در اینجا قرینه متصل آمده فی کل آمن اطلاق رو ساقط میکنه، تقیید میکنه به این و هیچ گیری هم نداره، هیچ کس هم اشکال نمیکنه. قرینه متصله در خود روایت داریم، در اون روایت اول بود که شما اشکال میفرمایید و این گیری نداره، از این جهت دلالت آیه گیر نداره در اونجا. ولی ازا بله شما نسبت به سایر روایات بسنجید، اونا قرینه خارجی است. کاری که حالا ما میخواییم بکنیم، مجموع روایات رو دستبندی کنیم، بعد ببینیم چیکار کنیم با این روایات. اما فقه الحدیث، یعنی شما حدیثی رو که مطرح میکنید، شما اید و خود این حدیث، در این حدیث استشهاد شده به آیه، بسیار خوب. اما شما در بحث مطلق و مقید گفتیم که همیشه اطلاق ظهور درست میکنه. ظهور یک دلیل ظاهری است. اگر ما قید داشتیم و تقیید کردیم اطلاق رو، کشف میکنیم که مراد جدی از روز اول همین مقید بوده، نه اون اطلاقی که ظاهر بوده. توجه به عرض من نکردید؟ نه. همین اشکال، اگر اینجور اشکال بخوایم بکنیم، در روایات قبلش هم که مرتن واحده فی تمام العمر داشتیم به آیه استشهاد شده بود، اونجا هم همین حرف هست. چون خود میسازه که اینجا تنافی داره، بنابراین تقیید میکنیم. خب یا سازش داره یا تنافی داره. تنافی باشه، تقیید اصلا تنافیه. تنافی بین دلیلینه. شما وقتی تقیید میکنید در اینجا جمع میکنید بین دو تا روایت، روایت مقید دارید، روایت مطلق دارید، جمعش به تقییده. و بعدم معلوم میشه که اون مراد از مطلق اطلاق مراد واقعی نبوده، مراد ظاهری بوده. وقتی تقیید کردید مقید مراد واقعی میشه. اینجا هم مراد واقعی رو بیان میکنه. حالا این آیت فرمایید در این روایت که مطلق هست دلالت میکنه علل وجوب مطلقا، این بیش از اندازه مطلقه، از خود آیه هم اطلاقش بیشتره. روایت رو جناب کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه. خب دو طریق داشت کلینی که را عرض میکنه. قلت لابی عبدالله علیه السلام الحج علی الغنی والفقیر، سوال میکنه، فقال الحج علی الناس جمیعاً کبارهم و صغارهم، جمیع مردم چه کبیرشون چه صغیرشون. فمن کان له عذر عذره الله، کسی عذر داره، بسیار خوب، خدا معذور میداره، خدا میپذیره. اما این عنوان هست الحج علی الغنی و الفقیر، سوال میکنه. امام صلوات الله و سلامه علیه باز در اینجا در مقام جواب نمی فرمایند الحج و علالقنی. تقریر امام را در اینجا در جواب داریم. در جواب می فرمایند الحج و علالناس جمیعن کبارهم و سقارهم، چه کبیر چه سقیر. خب در اینجا از نظر دلالت نه تنها اطلاق آیه محفوظه که اینجا مره نیست، تکرار هم نیست، اطلاق هم اقتضاء صرف الوجود داره که مره کفایت میکنه، مثل آیه میمانه، منتها از آیه قدری بازتره. حالا در اینجا اگر مراد از این فقیر فقیری باشه که حتی نمیتوانه حج بره، خب این عذره الله، اون داخل میشه در این عنوان. و صغیر هم اگر صغیر غیر بالغ مراد باشه، خب این روایت با ادله‌ای که ما داریم در لزوم تکالیف علی البالغ در جای خودش تقیید میشه لا محاله. اما اگر هم این تقیید صورت بگیره، حتی نسبت به فقیر هم تقییدش بکنیم ولو به مقتضای آیه، اون مقداری که باقی میمانه بازم اطلاقش به اندازه آیه هست که دلالت بر مره یا تکرار صریحا نداره. به اطلاقه دلالت بر مره میکنه، اما به اصطلاح تصریحی نداره. این رو جز روایات مطلق میتونیم بگیریم، ولو مرحوم صاحب وسائل از عجایب اینه که این روایت رو در همون بابی که آمدن روایات کل سنتن رو ذکر کردن ضمن اونها آوردن، و این عجیبه از ایشون. حالا ما سه دسته روایت پیدا میکنیم. طائفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر وجوب الحج مرتن واحده فی تمام العمر، اطلاق هم نیست دیگه، اینا تنسیس بر چیه؟ بر وجوب حج فی تمام العمر. این رو گفتیم، عرض کردیم. بین اینها هم روایات صحاح داشتیم، خاطرتون هست. این یک دسته. دسته دوم روایاتی است که دلالت می کند علی وجوب الحج فی کل سنتن، فی کل سنتن. این دسته دوم. در این روایات باز خود اینها دو دسته بود. یک دسته روایاتی بود که دلالت می کرد علی وجوب الحج علی اهل الجده فی کل سنتن، که بین اینها روایت صحیحه داشتیم. دو تا روایت هم داشتیم که مرحوم صدوق نقل میکنه که اهل جده نداره، که حالا بعد بگیم این اثر داره، اهل جده نداره، اما فی کل سنته، همون مضمون آیه هست من استطاع اما فی کل سنته. منتها این دو تا روایت از نظر سند تمام نبود، اولی مرسله بود و دومی مرفوعه. دسته سوم هم روایت مطلق هست، روایات مطلقه، که ما اگر از گیر و گورهای حاشیه‌ایش دست برداریم اطلاقی شبیه اطلاق آیه شریفه پیدا میکنه. این سه دسته رو داریم. عمده مشکلی که ما داریم بین دو تا دسته است. ما دل علی وجوب الحج مرتن واحده فی تمام العمر، ما دل علی وجوب الحج فی کل سنته. این دو دسته بینشون روایات صحاح هست، ما با اینها چه کنیم؟ در اینجا بین دو طائفه مذکور تنافی هست، یعنی قابل اخذ نیست، و حتی دلالتی که دسته اول داره بر مرتن واحده و دسته دوم فی کل سنته حتی دلالت ظهوری نیست که ما دستوش ببریم بالا پایینش کنیم، دلالت نصیست، صراحته. ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عامه، فرض ظهور نیست، فرض نصه، نص در وجوبه، مثل وجبه. نمیتونیم دست ببریم که بگیم از این حملش کنیم دست برداریم. بنابراین بین این دو دسته از روایات تعارض واقع میشه، متعارضن. تعارض هم به تباینه، احدهما حتی بالاتر از احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، چون در امر و نهی دو تا ظهور داریم، اینجا دو تا نص مخالف هم داریم. این میگه یکفی فی کل مرتن، او میگه لا یکفی الا مگر اینکه در جمیع صلوات بیاره. خب اینجا چه کنیم؟ اگر ما در اینجا جهات دیگر رو در نظر نگیریم، یک مبنا، مبنای مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این است که اگر دو دسته از روایات با هم تعارض داشتن و تعارضم به تباین بود، اصل در اینها تساقطه، سقوط میکنن هر دو روایت به تعارض سقوط میکنن. اگر ما در اینجا قائل به این مقاله شدیم، هر دو دسته از این روایات سقوط میکنن، بعد از سقوط اینها چه کنیم؟ قاعده این است که مراجعه کنیم به عام یا اطلاقی فوق اینها اگر داشتیم، اگر نداشتیم به اصل رجوع کنیم. در ما نحن فیه اگر این دو دسته ساقط شد، اطلاق فوق ما داریم، اطلاق خود آیه است، اطلاق آیه لله علی الناس هج البیت من استطاع الیه سبیلا، که مقتضای این اطلاق کفایت مره است به مقتضای صرف الوجود تکلیف، بنابراین مشکل حل میشه. اگر هم در اینجا اطلاق نداشتیم، باز اصلی داشتیم که رفع مشکل ما بکنه. اصل کدامه؟ بعد از اینکه این روایات ساقط شد، ما شک میکنیم که آیا مرتن واحده واجبه یا جمیع صلوات. نسبت به مازاد از مرتن واحده ما براءت داریم، براءت جاری میکنیم. پس در اینجا هم اطلاق فوق داریم و هم اصلی داریم که راهنمای ما عند تعارض باشه. هازا در صورتی که ما بیایم و مرجحات رو نپذیریم، چه منصوصه چه غیر منصوصه. اگر بیایم سراغ مرجحات، اگر سراغ مرجحات آمدیم، در اینجا یک مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که ما بیایم عرضم به حضورتون که نسبت به آیه شریفه چون مطلق هست، ما نمیتوانیم یکی رو موافق آیات بگیریم یکی مخالف آیات، به حساب اینکه هر دو روایت نسن در مدلول خودشون و آیه اطلاق داره، و اطلاق آیه با هر کدام از این دو تا تقیید سازش داره، میتونه هم به این تقیید بشه هم به او تقیید بشه. بنابراین از کتاب که رد بشیم، اونی که عمده هست در اینجا داریم خوز به مشته بین اصحابک و ده شاز نادر. تمام شد. شما تکرار فرمایش قبلتون رو کردید. مولانا اطلاق هست، اما دلالت آیه به معرب اطلاقه. اینجا روایتی که دلالت میکنن مرتن واحده نسه، ولذا این میاد اون ظهوری که در آیه، ظهور اطلاقی که شما دارید، این رو تأکیدش میکنه، نسش میکنه. فی مرتن واحده، اجازه فرمایید، فی مرتن واحده. روایتی که میاد میگه فی کل سنتین، اون ظهور رو میاد تقییدش میکنه، با آیه منافات نداره که شما بگید این موافق آیه است، تقیید میکنه. هیچ بله حالا این ببینید اجتهادات دیگره، اجازه فرمایید در این حرفا چیز بکنیم. اگر این حجه، حجتون واحده در روایت داریم، اما اینکه حج البیت وقتی گفت یکی باشه، این به اصطلاح دلیل نداره. نه، عنایت فرمایید در اینجا هیچ وقت دلیل مقید با اطلاق با دلیل مطلق منافات نداره، از کردن تنافی نیست. وقتی در اینجا شما جمع میکنید به تقیید، دیگه پس تنافی بین دلیلین نیست، ولی زا اینجا آیه نمیتونه کارساز باشه. عنایت فرمایید. ما در اینجا اگر نوبت رسید به خود به مشته بین اصحابک، شکی نیست که اشتهار فتوایی، روایی نه، حالا بعد خواهم گفت، اشتهار فتوایی بلکه اجماع فتوایی در طرف مرتن واحده است. اصلا در این طرف قائل نداریم به کل صدق، یک صدوقه که بعدا نقل میکنه، یک صدوق یه فتوا میده بر طبقش، غیر صدوق اصلا فتوا نداده. و ما هم قبلا در بحث اصول عرض کردیم خود به مشتهر بین اصحابک، اینجا مراد شهرت روایی نیست اونجور که مشهور بین عوامه، بلکه مراد شهرت فتوایی است. حالا در جای خودش حرف زدیم و اگرم خواستید رزوش هست یا چه هست بعد مراجعه کنی که اینجا جواب ندید. شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی در اینجا بالاتر از شهرت فتوایی، اجماع فتوایی، یعنی اتفاق غیر از یک نفر بر روایت مرتن واحد است. وقتی اینجور باشه شکی نیست که در مقام ترجیح اینجا ما روایات مرتن واحده رو باید ترجیح بدیم. درست شد؟ الا ان یقال، ممکن است در اینجا این مطلب گفته بشه که در اینجا قبل از آنی که نوبت به تعارض برسه و قبل از آنی که بعد از تعارض شما سراغ ترجیح بیاید، اصلاً روایاتی که وارد شده به لسان وجوب حج فی کل سنتین، این روایات موهون هست به اعراض مشهور، بلکه به اعراض متفقون علی، بالاتر از مشهور. اعراض موهنه، که این هم باز اصل موضوعی شما بپذیرید. ما در جای خودش حرف زدیم که هم شهرت اصحاب، البته شهرت قدما رو ما گرفتیم نه متأخرین یا متوسطین، شهرت اصحاب جبر ضعف سند میکنه و اعراض اصحاب هم موهنه، موجب وهن روایت میشه. در اینجا این روایات فی کل سنتین در مرعا و منظر جمیع فقها از ابتدا تا آخر بوده، در همه کتب روایی هست و لذا اشتهار روایی داره، اون روایات اشتهار روایی داره، همه کتب نقلش کردن. وقتی فقهای ما این روایات را در جوامع حدیثی دیدن و بر طبقش فتوا ندادن، این معناش اعراضه. خب دیدن اینها رو اما بر طبقش فتوا ندادن، اعراضه. وقتی اعراض تحقق پیدا کرد، اعراض مشهور کافیه فضلاً از اعراض همه و اتفاق غیر از یک نفر. بنابراین این روایات اصلاً قابلیت معارضه با روایت مرتن واحده پیدا نمی کنه. این وجه از نظر ما قویه، یعنی در اینجا اصلا نوبت به تعارض نمیرسه که ما به عنوان مرجح بیایم خود به مشتهر بین اصحابک رو مرجح قرار بدیم. نه، اصلا تعارضی پیدا نمیشه. قبل از آنی که تعارض پیدا بشه، این دسته از روایات وهم پیدا میکنه، موهون میشه به اعراض مشهور، بنابراین تعارضی صورت نمیگیره. شما تازه تشو آوردید؟ ما ببینید، حالا ما داریم فنی بحث میکنیم، یعنی همینجوری داریم قدم به قدم جلو میاییم. الان قواعد تعارض، میره به تعارض نمیره رو اینا رو بسنجیم. اونی که شما میفرمایید حمل، حالا گفتن در حملم بحث داریم و خواهیم رسید، اجازه بفرمایید. الان میخوام ببینیم با خود روایات چه کنیم. حمل داستان دیگه است که حمل کنیم یه جوری که نسیخ به سوزن کباب کنه. خب اون داستان دیگه است. اونجا هم میگیم چرا آقایونم وارد شدن، بزرگان وارد شدن که حمل بکنن، و اینجا هم خیلی مسئله داریم، حرف داریم. صبر کنید یکم حوصله کنید. در اینجا این روایاتی که معارض شده، خب اعراض مشهور رو ما داریم. هیچ وجهی برای این که بگیم، چون مشکل ما این است که این روایات دارای شهرت روایی است، همون جور که عرض کردم. اینجا من دیگه بر نگردم روایاتی که خوندیم. کلینی این روایات رو نقل میکنه، شیخ نقل میکنه فی کتابیه، و صدوق هم نقل میکنه. خب هر کدام از اینها جامع روایشون رو که نوشتن، از صدها کتاب و اصل دیگر اینا رو جمع آوری کردن. وقتی بین اینا شهرت داره، کشف میکنه که بین مستندهای اینها هم این اشتهار بوده. پس اشتهار روایی داره روایات فی کل سنته. و اگر شما به تعارض انداختید، اینجا نظرتون این بود که مراد از شهرتی که مرجح هست شهرت روایی است، در اینجا شهرت روایی به جانب یه طرف نیست. هر دو دسته از روایات شهرت روایی دارن. توجه فرمودید؟ ما که قائل هستیم که مراد از شهرت شهرت فتوایی است، میتونیم در اینجا یا ترجیحاً یا اسقاطاً اصلا از قابلیت معارضه اسقاط کنیم، فقط روی مبنای شهرت فتوایی است در شهرت روایی. مشکلی که در اینجا داریم، خب اگر در اینجا این مطلب رو داشتیم که دو تا دسته از روایات هست، خب ما تعارض در بین اخبارمون زیاد داریم، اونجا اعمال قاعده تعارض میکنیم، یا قائل به تساقط میشیم یا رجحان. اما اونی که مشکل شده که فرمایش آقا هم حالا از اینجا شروع میشه، عبارت از این است که این روایات رو یک کسایی نقل کردن که اینا خیلی همچین راحت ارزم بزرگتون که ازشون نمیشه گذشت. مثلا شما اینا رو ببینید، علی ابن جعفر برادر امامه و نزدیک دیگه اهل بیت خودش، علی ابن جعفر، حذیفه ابن منصور، ابن ابی عمیر، یعقوب ابن یزید، علی ابن مهزیار، تو سرد این روایات فی کل سلطن هست. خب بلا فاصله این معنا مطرح میشه که در اینجا این بزرگان اگر این معنا در لسان ائمه انقدر وضوح داشت و این روایات همین ظهورش اراده شده، چجور این بزرگانی که خودشون عارف به فقه بودن، خودشون فقیه بودن، دسترسی به امام هم داشتن، کنار امام نشستن، وقتی امام این مطلب رو میفرماید، به قول آقا اشکال نمی کنن که آقا این با اطلاق آیه نمیخونه، این با بیانات دیگر شما که فی تمام الام مرتن واحده نمیخونه. این همه روایات عجیب و غریب که ما داریم که اگر مردم مشکل نداشتن، عذر نداشتن، ما حج و واجب بکردیم، اما واجب نکردیم چون طاقتشو ندارن. خب اینا همه هست. این بزرگان و این روایات متوجه نبودن از امام سوال بکنن. این مشکلی است. خب عنایت بفرمایید، کاری نداره ما اعمال قاعده تعارض بکنیم و یه دسته رو ساقط بکنیم و رد بشیم، این درسته، اما پیش خودمون کلاهمون رو قاضی کنیم. ابن ابی عمر، شما متشخصتر در حدیث در بین شیعه از ابن ابی عمر دارید؟ فضل ابن شازان، فقیه به قول معروف صحابی بزرگوار آقا علی ابن موسی رضا. خب اینا سوال از امام نکردن که آقا معنای این چیه؟ ولذا این مسئله پیدا شده. اگر در اینجا امکان حمله بر تقیه بود مشکل نداشتیم. چرا؟ برای اینکه خدمت امام رضا بوده، چهار تا آدمای ناحسابی هم بودن تو مجلس، حضرت مطلبی فرمودن، این هم اینن آماده نقل کرده. اگر امکان حمله بر تقیه بود، نقل این بزرگواران هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کرد، مشکلی نداشت. اما به هیچ صورتی امکان حمل این روایات بر تقیه وجود نداره، چون در بین عامه و اهل تسنن حتی یک قول به وجوب حج فی کل سنته نداری. در روایاتشون، روایاتی که در اصل وجوب حج مطرح کردن خب خیلی محدوده، اما تصریح میکنن این چند تا روایت رو ببینید، همه اونها در روایات مره میگن، اصلا فی کل سنتین در روایاتشون عینی و اثری ازش نیست. این روایت صحیح مسلم، نسائی، هر دو از ابی هریره نقل میکنن. خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا ایها الناس ان الله قد فرض علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اکل عام یا رسول الله فسکته حتی قالها ثلاثه ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو قلت نعم لوجب و لمستطعتم. این رو هست. ثم قال عرضم به حضورتون که ضرونی ما ترکتکم فانما اهلک من کان قبلکم کثرت سؤالهم، کسانی که قبل از شما بودن کثرت سوال عمر گذشته است، اینا رو هلاک کرد، ول کنید دیگه نپرسید. خب این روایت به قول معروف این است که رسول الله میخواد بفرماید مره. ابن داوود از عبدالله ابن عباس نقل میکنه در همین سنن ابن داوود ان الاقرع ابن حانس سأل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال الحج فی کل سنت او مره واحده، قال بل مره واحده فمن زاد فتتوعن. این رو در منابع خودمونم داریم، عیناً در منابع حدیثی خودمونم داریم که حالا بعد بگیم. البته نسائی این خبر رو، همین روایت رو نقل میکنه، منتها به این صورت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته اونا میگن و آله و سلم، قال ان الله كتب عليكم الحج فقال الاقرع ابن حابس التميمي كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت، تا آخر الحديث. حدیث دیگر ارزم به حضورتون که همینجور این احادیث رو دارن. بعد نسبت به فتاوا، چیزی که ما در بین عامه داریم، ابن حزم در محلا صریحا میگه اما قولنا به وجوب الحج علی المؤمن العاقل البالغ الحر و الحره التي لها زوج او ذو محرم و یحج معها، این وجوب حج مره فی العمر، در تمام عمر یک مرتبه است. اما قول را به وجوب الحج علی المؤمن مره واحده فی العمر و اجماع متیقن، دلیل ما هم اجماع و اتفاق اون هم اجماع متیقنه. اختلافی که واقع شده در بین اصحاب بین اونها و اختلفوا فی المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم، زنی که شوهر نداره محرمی هم نداره که ببردش، آیا حج بر این واجب هست یا واجب نیست؟ این مورد اختلافه. و فی العمد و فی العمت و العبد، در عبد و عباد و عبا هم در اونجا هم اختلاف هست در بین اونها. و فی العمره، عمره هم مورد اختلافشونه که حالا بعدا میگیم. عمره رو خیلی هاشون واجب نمیدانن، یعنی حج رو واجب میدونن، عمره رو مستحب میدانن در کنار حج. میگه اختلافی که ما داریم در این هاست، اما در غیر این جهات هیچ اختلافی بین عامه وجود نداره و این مره واحده متقن و متیقن و مجمع علیه بین همه است. خب وقتی در بین اهل تسنن اینجوره، ما هیچ وجهی برای تقیه هم که نداریم. خب حالا چه کنیم با این روایات؟ این روایات یه همچین بزرگانی نقلش کردن، اگر ظاهرش همین جور باشه خب خیلی عجیبه از این بزرگان. ولذا اعلام ما از روز اول که این روایات رو مطرح کردن، یعنی خود شیخ که مطرح کرده، وارد شدن حمل بکنن. وجوهی برای حمل اعلام ما چه محدثین و چه فقها ها ذکر فرمودن. تا فردا انشاءالله.
طيب الله
اطلاق حل شو